اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز یه بحثی رو توفیق داشتیم شروع کردیم اون بحث رو یادآوری کنیم، البته نه همون موضوع با همون ادبیات. عرض کنم که ما وقتی که خودمون یا گاهی میبینیم فرزندانمون، حالا اگه معلم یه نفر شاگردانش میبینه شبهاتی براش مطرح میشه، ما در سریع ترین زمان سعی داریم که بریم شبهه رو پاسخ بدیم، یعنی خیلی حریصیم به پاسخ. سلام و رحمت. خیلی حریصیم به اینکه شبهه رو پاسخ بدیم. بحث دیروز ما میخواست اینو بگه که شما یه مکسی بکنید ببینید که این شبهه که ایجاد شده، این سوالی که ایجاد شده، نکنه یه آموزه غلط دینی نزد او هست، از ما گرفته، و اون آموزه غلط در واقع از درون داره او رو هدایت میکنه به یه افکار و به یه عقاید و به یه نتایجی، بعد اینا رو در بیرون نمیبینه. خب بعد براش سوال میشه، شبهه میشه دیگه. خاطر شریفتون باشه گفتیم بخشی از شبهاتی مثلا تو عدله همین طوری ها ایجاد میشه. ببینید بچه ها مثلا میگن که، یا جوان ها میگن مثلا، این همه ظلم تو عالمه، خدا چرا عکس العمل نشون نمیده؟ یا مثلا من مثلا به خدا شکایت کردم از فلانی که مثلا این همه به من ظلم کرده. حالا زنه راجب شوهرش میگه، شوهر راجب زنش میگه، راجب دیگران، چرا خدا به داد من نمیرسه؟ چرا خدا مثلا اونو به زندگیشو به خاک سیاه نمیکشونه؟ از این حرفا. این همه ظالم تو دنیاست و این خدا نمیبینه، این همه افراد دارن ظلم میبینن، پس خدایا تو کجایی؟ ببینید اینا، سلام علیکم و رحمت الله، اینا پیش فرضش میدونین چیه؟ پیش فرضش، یعنی هر وقت یه شبهه براتون مطرح شد یا برای کسی مطرح شد، در تنهایی وقت بذارید ببینید این شبهه در چه فضای شناختی و اعتقادی میتونه رشد بکنه، شکل بگیره. من این مثال بزنم. یه روز یکی از دوستان ما گفت آقا من همه اعتقاداتمو دارم از دست میدم. گفتم چرا؟ گفت من حاجتی داشتم، رفتم کربلا تحت قبه، این حاجت رو خواستم، نه یه بار نه دو بار، سه بار رفتم خواستم، حاجتم برآورده نشد. خب واقعا هم خیلی به هم ریخته بود. حالا ما خب اینو جواب بدیم چیکار کنیم؟ بیمار اب نداره، حالا صلاحت نیست. حالا ببین این یه چیزی تو باورش، اول اونو ببین درسته. ازش پرسیدم که کی گفته اگه تحت قبه دعا کنی حاجتتو میگیری؟ گفت اه، این دیگه بدیهیه دیگه، شما یه بدیهی رو از من سوال میکنی. گفتم یعنی اگر کسی رفت تحت قبه یه دعایی کرد، خدا میشه بنده او؟ خدا میشه عامل او؟ گفتم نه، اینجوری که نمیشه. گفتم خب شما اینو داری میگی، شما داری اینو میگی. یکم فکر کرد، ببینید یه پله عقب نشینی کرد، گفت آره اینی که تو میگی درسته، خب پس چرا ما این همه روایت داریم، این همه میگن، خب اگه نیست پس چرا؟ اما ببینید این فهمید که این چیزی که فعلا میدانسته با اون زندگی میکرده، فعلا میفهمه که بالاخره یه چیز، یه توضیحی داره، این مطلب اینطوری نیست، اما نمیتونست پیدا کنه گره کار رو. و اگرم رو این وقت نذاره، این فکره تو ذهن میمونه هنوز، یعنی جا به جا نمیشه. ببین ما الان رفتارمون با اهل بیت اینطوریه، میم رفتیم امام رضا شفا نداد، چرا نداد؟ یا این حرف دروغه، یا چی مثلا، یا مثلا من آدم حسابی نیستم. میدونید مثلا فرض کردیم امام رضا آدم حسابی ها رو وقتی میرن مریض باشن شفا میدن، آخه چرا این دروغ ها رو به هم منتقل میکنیم؟ بعد صدها مریض میرن شفا نمیگیرن، شفای ظاهری دارن میگم، یعنی شما ببینید شفا گرفت یه دستی از بالا اومد، میترسیم اینا رو بگیم. بعد وقت یه نفر دو نفر ده نفر شفا میگیرن، میان داستانشون رو نقل میکنن، خب شما هم کذب میکنی، چروک میشی، کلافه میشی، میگی من این آدم نیستم. من ببین اینا مال اعتقادات نادرسته. ببینید اصل اعتقاد غلط نیست، ما اینو زمینه نمی کنیم که امام می تواند شفا بدهد، اما اینکه شفا بدهد یا ندهد به عهده اوست، او امامه، من که امام نیستم. که ببینید شما هر حاجتی تو این عالم به این خدا که میتونه برآورده کنه، اما یادتون باشه یه خدایی دارین که حکیمه، تو رو بیشتر از خودت دوست داره. بعد تو قرآنم بهت گفته که عسى ان تحب شيئا و هو شر لكم. تو قرآن بهت گفته که این دست و پا میزنی این مشکلت حل شه، گفته عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. بابا چهار تا جمله رو با هم بنویس، اینا رو به هم پیوند بده، این بشه اعتقادت. ببین ما یواشکی خدای تو ذهن ما، ببخشید خدای معذرت میخوام، خدای تو ذهن ما خدای کارگره، کارمنده، یعنی فقط منتظری موقعیتی هستیم تو حال معنوی خوشی داشته باشی، ولی اون دیگه تموم کارش، نمیتونه کاری بکنه. وقتی میگیم ادعونی استجب لکم، اینو حتما مستحضرید، قبلا بنده عرض کردم آیم روشنه، ادعونی استجب لکم اصلا معناش این نیست که حاجت بخوای من میدم، معناش اینه صدا بزن جوابتو میدم، میگم چی، چیکارم داری. عرض کردم امام سجاد علیه السلام ظاهرا حالا یه شک کردم آمدن، بله آمدن احرام ببندن اینا، حضرت لبیک نمیتونستن بگن، همه فهمیدن حال حضرت منقلبه، گفتن که آقا چرا لبیک نمیگین؟ گفتن که میترسم لبیک بگم جواب بیاد لا لبیک، میشه ادونی از سجب لکن. ببینید ما، ببینید اینا رو من باید تو اعتقاداتم داشته باشم، با یه مثلا نیم ساعت یه ساعت میشه توضیح داد که بالاترین امتیاز و جایزه که انسان میتونه داشته باشه اینه که مجاز باشه بگه خدای من، خدا بهش میگه چیه بنده من، تمام، میشه ادونی از سجب لکن. منطقه ما این رو اصلا براش ارزشی قائل نیستیم، خب بگه چیه بنده من که چی، مثلا اصلا این ارزش نداره برای ما. یا اینکه از انلکف دعا اصلا اجازه داد صداش بزنی، کدوم سلطانی به شما اجازه میده صداش بزنی بعد جواب به تو بگه چیه؟ اصلا این اتفاق میفته تا بعد آدم بره درد دل بکنه، راز دل بگه، حاجت بگه. خب این اعتقادات وقتی نصف نیمه است، وقتی روزنامه یه، وقتی افواهیه، وقتی حتی با اندیشه خود من هم سازگار نیست، خب اینا تو هر قسمت از این زمین شما میبینید هی علف عرضه در میاد، شبه و سوال و بیچاره میشن. دیروز گفتگوی ما این بود که خدای متعال که امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان خلیفه خدا، به عنوان جانشین رسول، به عنوان وصی پیغمبر صلی الله علیه و آله معرفی فرمودن،
آل محمد.
وقتی معرفی فرمودن، خوب دقت کنید، خدا میگن که مثلا به رسول خدا میگن که برو به مردم بگو که بعد من بعد نداره ها، چون امیرالمومنین در زمان حیات پیامبرم در واقع مطاعه، اینو برو مردم بگو. بعد میگن خب حال ما میگیم، خب و اگه بگین چیزی نشه چی؟ میگم چیزی نشه یعنی چی؟ میگه مردم استقبال نکنه. خدا میگه اب نداره، من شاء فلی اومن، من شاء، هر کی میخواد ایمان بیاره نخواست کف ببرد. میگیم که خب اگه من گفتم موفق نشدم چی؟ خدا میگه من تو رو حفیظ قرار ندادم، تو رو وکیل قرار ندادم، از تو سوال نمی کنم چرا نپذیرفتم. اما اگه پیغمبر بگه اگه من اومدم بگم اومدن ترور بکنن چی؟ خدا میگه والله یعصمک که من الناس، اینجا رو من هستم، تو رو بگو. یعنی قراره که اون تابلو اول نقش زده بشه و همه ببینن و همه بدن. خب بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته؟ من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببین اینجا دقت کنید، خدا میخواست امیرالمومنین خلیفه بشه؟ بله میخواست، پس چرا نشد؟ این یکی از استدلالای مهم اهل سنت اینه، میگن اگه قرار بود خدا امیرالمومنین میخواست خلیفه بشه، پس چرا ابوبکر خلیفه شد؟ سوال ببین، خب یارو اصلا قاطی میکنید، شاسیش اصلا جا میخوره، میگه چی گفت، من چی جواب بدم؟ نمیگه که خدا دو تا خواسته داره، یه موقع از خدا یه چیزی رو میخواد میگه کن فیکون، یه واسه ایستیو میخواد به بندش میگه، یه بنده من نماز بخوان، ولی ممکن نخونه، دزدی نکن، ممکن دزدی بکنه. اگر این امر و نهی خداست بنده تخلف کرد، دقت کنید دنبالش این نیست خدا عکس العمل نشون بده، این غلطای ذهنی ماست. ما میریم میگیم خدا مقتدر، خدا تواناست، خدا فلانه، خدا ببخشید میگم خدا تواناست ولی صبرش هم زیاده، از اون قدرت و قاهریت خودش اصلا استفاده نمیکنه. یه روز یه کسی آمد گفتش که همین سوالو پرسی، گفت آه خدا چرا جلوی این ظالمایی که دارن این ور اون ور بم میریزن میکشن فلان جلوی اینا نمیگیره؟ گفتم مگه خدا موظف جلوی هر ظالمی رو بگیره؟ گفت بله دیگه. گفتم که ازدواج کرده؟ گفتم شما به زن و بچه ظلم نمی کنی؟ مکس کرد، گفت خب چرا؟ گفتم بس بس اگر قرار جلوی ظلم رو بگیر بذار از خونه شما شروع کنه، اولین دادی که میخوای بزنی لالت کنه. بعد گفت آره راست میگین، اینجوری که نمیشه. گفتم قرآن میگه اگه قرار خدا مردم رو به اون چه که میگن بگیره، بر روی زمین هیچ جنبنده‌ای نمیمونه. بله آیا رو ببینید که لو یأخذ الله الناس، اگه خدا بخواد که بگیره هیچ کی نمیمونه. خب در مورد اون اول خطبه داشتیم نگاه میکردیم، دیدیم که اصلا بیا گفتگوی کاملا شفاف راجب حضور منافقین، راجب توطئه اونها، راجب همین هست، اما خدا یه کاری میکنه تو این صحنه اونو خفقون میگیرن، کار نمیتونن بکنن. اما بعدش چه خبره دیگه؟ بعدش اتفاقاتی که میفته برای شما دیگه قابل توجیهه. در خانه هست صدیق سلام الله علیه، امام حسن علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام. ما برای این که توجیه کنیم که سید الشهدا علیه السلام چرا توسط حاکمیت محصور شد، مورد تعقیب قرار گرفت، اینا دنبال یه سوژه هایی هستیم، بگیم امام حسین اونجا اینو گفت، اونجا این کار کرد، حاکمیت احساس کرد، ببینید جمله رو ببینید، احساس کرد امام حسین تهدیدی برای حاکمیت، این تهمت به امام حسین علیه السلام. رسول خدا به اوصیای خودشون گفتن کاری نکنید خلفا فکر کنن شما تهدیدین، چون اگه این فکر رو بکنه بهانه دستشون میاد شما رو میکشن. رسما گفتن بهانه دستشون ندین، بهانه دستشون ندین. یعنی اگه آمدن خانه امام صادق علیه السلام تفتیش بکنن، حضرت نمیگه 5 دقیقه صبر کنین بعد، همون موقع میریزن سلام علیکم، که بدونن نه حضرت هیچ کاری نمیکنه، تغییر نمیده سیستم رو. درسته؟ مثلا مظلومیت اینجا معنا داره دیگه. ببین قرار روزی قیامت یه سوال میشه، یه ذنب قتلت، ما شما دارین ذنب میتراشین. ذنب و یادتون باشه یعنی چی؟ ذنب در فرهنگ قرآن لزوماً گناهی که در مقابل خدا هست شمرده نمیشه. درسته؟ یه آیه از قرآن بخونم خدمتتون. این آیه در واقع بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه 12 سوره شعرا رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قال رب انی اخاف ان یکذبون، خدایا میترسم که اینا منو تکذیب کنن. هست موسی علیه السلام تکذیب کنن، میدونی یعنی چی دیگه؟ تکذیب کنه که بارو بینیم بابا علکی میگی، نه نه، یعنی تو رو مکذب یه دروغگو اعلام کنن و دنبالت کنن، یعنی با اون آدم مخرب. و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. عرض کنم که خب میگفتن حضرت موسی لکنت داره، لکنت نداره حضرت موسی، اصلا این آیه هم نشون میده حضرت موسی در مورد خدای متعال سینه تنگ میشد و میخواست حرف بزنه، انگار شما میخوای 10 تا جمله رو تو یه ثانیه بگی چه فشاری میاد، این حالت رو داشته. توجه میکنید هارون بیاد که چون هست رب بشرح لی صدری، سینم گشاده بشه، اینجا از یدیق و صدری هارون رو بفرست که میگه آخش اون چیزی که من میخواستم میگم اون میگه، یا اون چیزی که قرار بشه انجام بشه. و لهم علیه ذنبون فاخاف و انگق طلون، و اونا برگردن من یه خونی هست، من باید جواب بدم یکی سو کشتن. درسته؟ اون ذنبی بوده که موسی داشته. ذنب یعنی یه کاری که تبعات داره. خب موسی یه ذنبی مرتکب شده که اون قوم دنبالشن بگیرن بابت اون خون بکشنش. درسته؟ پیامد اونه دیگه که سید و شهدای علیه السلام هم آیه رو تلاوت کردن، خرج منها خائفا یترقب. از چی خائف بودن یترقب؟ آیه رو بذاریم بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره قصص از آیه 18 بخونیم. فأصبح فی المدینة خائفا یترقب، فردا صبح که شد دیگه خائف بود. یترقب یعنی نگران، تو حالت مراقبت مواظبه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، اون کسی که دیروز از موسی کمک خواست، موسی به واسطه کمک به اون زدی که او کشت، دوباره اومد فریاد یاری گفت تو رو خدا به دادم برس. موسی گفت بابا بس دیگه، دیروز که زدیم یکی مرد، بعد حالا دوباره اومدیم ما رو گرفتار میکنی. قال له موسی انک لقوی مبین، بابا برو اصلا تو مشکل داری، بیه مثلا یه کاری میکنی مردم بهت گیر بدن. قوی با غین یعنی مثلا کسی که اغوا شده گمراهه. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وقتی خواست بره گفت دوباره میخوای ما رو بزنی بکشی مثل دیروزیه. ان توریدو الا ان تکون جبارا فی الارض و ما توریدو ان تکون من المصلحین. و جا رجل من اقصى المدینه یسعی قال یا موسی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. از یه مثلا دورترین نقطه شهر مثلا یه کسی به سرعت آمد گفت موسی ملأ قوم در مورد تو به این نتیجه رسیدن، مشورت کردن به این نتیجه رسیدن که تو رو بکشن، پس از شهر برو بیرون. انی لک من الناصحین. این آیه رو در مورد امیرالمومنین علیه السلام خوندن که اینا جمع شدن بکشن تو رو. فخرج منها خائفا یترقب. موسی نگران یترقب از سر سلام علیکم رفت بیرون. قال رب نجنی من القوم الظالمین. سلام علیکم رفت. سید و شهدا علیه السلام دارن میرن بیرون از مکه، این آیه رو تلاوت میکنن، فکر میکنم مکه بود یا مدینه بود، حالا شک کردم. چرا اینو فرمودن؟ ببینید این آیه یه سالی توفیق بود اینو، این آیه رو مثلا خود داستان هست موسی رو باز کرده بودیم، داستان یعنی کربلا و امام حسین علیه السلام. به اینا دنبال خوب دقت کنید، این نشون میده موسی تحت تعقیبه که کشته بشه به خاطر خونی که به گردنش، قبوله؟ وقتی سید و شهدا اینو میخونه یعنی سید و شهدا تحت تعقیبه که کشته بشه به خاطر اون خونهایی که امیرالمومنین ریخته. تا این داستان هم همین بود، از اولش هم همین بود، اونطور اینو کاور میکردن، یه بهونه دیگه میآوردن، اصلش کشتن امام حسین علیه السلام بود. درسته؟ فخرج منها خائفا یترقب. عرض کنم که ما بگیم که خدایا آخ این چه وضعشه، پیغمبر فرستادی، خب یکم بهش کمک کن دیگه، دو تا ملکی بادیگاردی چیزی همینجوری خدای ببخشو همینجوری ولش کردی، اینا دنبالش، یکی اون بر میگیرتش یکی این بر. اینا اعتراضای ما به خداست، ما تو به زبون نمیاریم. اینا میشه همون، اون میشه اون بلوک های اول شبهات عدل که تو ذهن ما تثبیت شده. یه بار باید ما بازبینی کنیم اعتقاداتمون رو تو این قضایا. خب دیروز گفتگوی ما این بود که اگه امر هدایت از سوی خدای متعال قراره شکل بگیره، ببینید هدایت یعنی انسان به اختیار خودش انتخاب کنه و فعل حسن انجام بده، درسته؟ یا احسن انجام بده. سلام علیکم و رحمت الله. ما اینو این هدایت رو تبدیل میکنیم. بذاریم پس این نکته رو اینجا من بگم، چون ببخشید تا این مبنا درست نشه اون سه ساحت هدایت و تربیت و حکومت اصلا تفکیک نمیشه کرد. ببینیم ما الان با یه نسلی مواجهیم توی نوجوانان و جوانان که ما اون ادبیات سرشاخه رو با هم خوب رد و بدل میکنیم. نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، مثلا توسل داشته باش، مثلا روزه برو فلان. جوانای امروز یک کمی شما حوصله کنید، باشون بشینید صحبت کنید. اینا رو که میشنم از ما پشت این هیچی نیست. نماز بخون، میخونه حالا پدر مادر دارن میگن هرس میخورن بخیر، نماز بخونم چی بشه؟ حالا نخونم چی میشه؟ خب بزرگترهای ما تعریف میکردن، گفتن مثلا طول فجر میرفتن مسجد، نماز جماعت میرفتن مسجد، پشت آقای فلانی نماز میخوندن، او گریه میکرد، اون کسایی که مأمون بودن گریه میکردن، نماز چه شرافتی داشت. این من همیشه مثال زدم، من خاطرم هست، خدا حفظ کنه همه پدر مادر رو، مادر بنده کسی میخواست نماز بخونه مگه جرأت داشت بازی کنه؟ بچه های شیطون ها همه باید فریز میشدن تا این شخص نماز رو بخونه، بعد چون نماز حرمت داشت، نه این آقا داره نماز میخونه دیگه، میرفت وامیستاد بگه الله اکبر تمام بود. الان بچه ها چه حرمتی هم نماز میفهمن؟ خود ما مقصریم، امیرالمؤمنین علیه السلام دارن نماز میخونن، ابن کعبه میاد بعضت اهانت میکنه یا آیه رو میخونه که خلاصه تو از مشرکینی. حضرت وقتی اون آیه رو میخونه حضرت سکوت میکنن، هیچی نمیگن. چرا؟ چون وقتی آیه قرآن خونده میشه فستم اوله و انصد. قدیم اصلا جزء آدابی بود که به ما یاد میدادن کسی قرآن میخونه ساکت باشی. الان یارو سمینار میذاره برای اینکه اسلام رو نجات بده، برای اینکه تر تربیتی بده، درسته؟ میاد تو اونجا قاری میاد قرآن میخونه، همم دارن حرف میزنن، خود صاحب مجلس هم داره حرف میزنه، بعد میگه چرا بچه‌ها قرآن نمیخونن. خب ببینید، ما الان با یه نسلی مواجهیم که به لحاظ اعتقادی از فضای مجازی گرفته، از من شنیده، از روزنامه شنیده، قرآن ننشسته بخونه، ننشسته فکر کنه. خب این با این جور در نمیاد، این اعتقاد درسته، پس چرا این نتیجه رو نمیده؟ خب با اینا اومده بالا، بعد این الفاظ هم یاد گرفته، نماز باید بخونی، این کار رو باید بکنی، این کار رو باید بکنی، بعد بنیه نداره، مبنا نداره. من هیچ کار نکردم برای این قسمت، بیشتر سعی کنم شعار بدم، بیشتر سعی کنم هیجانی بکنم طرفو. خب نچشه میشه این. برگردیم تو بحث خودمون. آقا اگه امر هدایته، حالا ما نمیخوام وظیفه تعیین کنیم، بلا تشبیه، پیامبر خدا قراره تا آخرین نفر از کسانی که حضرت رو اذیت میکنن پیغمبر صبوری نشون بده، بگه خدایا من پای اینم صبر کردم، خدایا من نفرین نکردم. امتیاز پیامبر اکرم، یکی از امتیازات به پیامبران میگه که نفرین نکرد، از خسته نشد، درسته؟ مغاظبا نرفت که او این چه وضعیه، مگه نگفتی عذاب میاد؟ عذاب که اومده خب بیاد دیگه، درسته؟ اینا نبود. یه امتحانی ولی خدا با خدا داره، پیغمبر خدا با خدا داره، در امر هدایت اون کار داره انجام میده. لذا تا آخرین لحظه، تا آخرین فرصتی که طرف زنده است، حضرت یه کاری میکنه اون هدایت بشه. تازه خدای متعال میگه من از تو بازخواست نمیکنم. درست شد؟ حالا بیام این، گفتم این سه تا فضا مزج با هم، توجه میکنید؟ حالا بیام بگیم که آقا پس یعنی اینجوری ما اگه مثلا خانه‌ای داریم، مدرسه‌ای داریم، ولش کنیم به امان خدا، بگیم هدایت، آقا کی گفته تو پیغمبری؟ کی گفته هدایت رو به تو سپردن؟ تو کار تربیتی تو بکن. تو اگه میخوای آموزش بدی، آموزش بده. میخوای مهارت به او یاد بدی، مهارت یاد بده. میخوای اون چیزی رو یاد بدی که تو فضای اجتماعی میخواد حاضر بشه، شخصیت داشته باشه، سوادی، حرفه‌ای، کاری، این کارا رو یاد بده، وقت بذار. اما مجازی از خط قرمز عبور کنی، مجازی مؤمن رو خار کنی، بترسونی، ذلیل کنی، نه، نمیشه دیگه. خب به من اجازه نمیده خدای متعال این کارو بکنه. برو تو حوزه تربیت هم کار کن. حالا یه جامعه درست کردی، بچه‌ها توی مدرسه تو سر کله هم میزنن، ممکن متعرض هم بشن، دو تا قانون هم بذار، قانون هم پاش وایس بگو آقا این کارو نکنی. یعنی سه تا با همه، درسته؟ اما یادت باشه چیکار باید بکنی. خب حالا پیامبر اکرم تو قدیر آمدن به این منافقین دارن میگن امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی خدای متعال در واقع برای جانشینی تعیین شده و خدای متعال هم فرمود ابلاغ کن، ابلاغ نکن رسالت رو انجام ندادی. بعد والله یعصم کم من الناس. ادامه بدیم، من چند تا نکته باز از این خطبه بگم. حضرت فرمودن معاشر الناس ان الله قد نصبه لكم وليا و اماما مفترضا طاعته على المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر وعلى الاعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الابيض والاسود وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ امره. ببینید اینایی که میگن ما پیغمبر اون ایرانی، پیغمبر عرب، ببینید تو خطبه قدیر حضرت میگن این پیغمبر ما را همه است، همه عالم، و این ولی هم مال همه است، امیرالمؤمنین ولی هم. پیغمبر کافتن للناس، امیرالمؤمنین برای همه است، امام است، ولی است. فرمود این خدا او را نسب کرد، خدا او را نسب کرد برای امامت و ولایت، درسته؟ حالا یکی آمد اینو عزل کرد از امامت و ولایت. ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتبه کم الله فیها. ببینید گناه، ببینید اندازه گناه چیه، ببینید با من درگیر نشده طرف، میگه خدا گفته این ولی و امام، من این آوردمش پایین، گفتم این ولی و امام. خب شما ببخشید از این فاجعه بزرگتر تو دنیا چی میخواید؟ یعنی تموم شد، دو نسل بعد، سه نسل بعد معروف و منکر میبینه، منکر و معروف، یزید و امام میبینه، یزید و مفتر از اوتا میبینه، یزید و خلیفه رسول الله میبینه، امام حسین و خارجی میبینه. فرمودن ملعون من خالفه و مرحوم من تبعه و مؤمن من صدقه. هر کس که با او به مخالفت برخیزد ملعونه. خالفه او توجه کنید یعنی علم مخالفت برداشته، نه اینکه خدای نکرده مثلا یه بار مثلا یه کسی معصیتی کرده و گفته خدای غلط کردم، اینو نمیگه، از رحمت خدا دوره و مورد رحمت خدا قرار میگیره کسی که تبعه او و کسی که او رو تصدیق میکنه او مؤمنه. فقط غفر الله له و لمن سمع من و عطا له ما عاشر الناس انه آخر و مقام اقوم و فی هذا المشهد. این آخرین موقف و محل رسمی است که من دارم بهتون میگم. فاسمع و اطیع و انقادوا لامر ربکم فان الله عز وجل هو مولاكم والهكم ثم من دونه محمد صلى الله عليه واله وسلم. وليكم القائم المخاطب لكم ثم من بعد علي وليكم وامامكم بامر ربكم ثم الامام في ذريتي من ولده سلام عليكم الى يوم تلقون الله ورسوله. خیلی مهمه خدا اینا رو گفته به رسول خدا که اینا رو بگو، بعدم پیگیری نکرده. خود مثلا نمیگفت چی میشد؟ بابا اصلا همه زندگی ما تو دنیا، اصلا همه هدایت، همه دین همینه. خدای متعال میگه بگو، یه جوری که بشنون، یه جوری بگن شنیدیم. اونجا که بودش که همه گفتن همه ما شنیدیم، بعد بیعت میکنیم به قلوبمون، به لسانمون، به ایدینا، همه همینو گفتن که فردای قیامت بر نگردیم بگیم ما بیخبر بودیم، ما نمیدارسیم. حاج آقا اینجا جا هست بفرمید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمید حاج آقا. یالله. این داستان اون الستو برب بکم اونجا هم همینه که خدای متعال پیمان گرفت برای اینکه روز قیامت کسی نهد بگیم من بیخبر بودم، من در جریان نبودم، همه اینو میدونن. درسته اونایی که توی قدیر نبودن از کجا باید بدونن؟ حضرت داره توی همین خود بمیگه اونایی که میدونن باید بگن. اگه کسی اومد روز قیامت گفت من خبردار نبودم، اگه تو کنارش بودی تو رو میارن میگن چرا نگفتی بهش؟ اون که خبردار نبودی که، تو چرا نگفتی؟ چجوری باید بگیم؟ با یه لطافتی، با یه ظرافتی، هر جور خودت میدونی. خبر باید اینجوری پخشه. یعنی وقتی بچه من برمیگرده میگه که ما خودمون پیغمبر داشتیم، چرا اصلا ما چرا باید پیغمبر عربی داشته باشیم؟ ببین حد اقلش اینه که این عبارت رو نخونده، منم براش نخوندم. حالا غیر از این که باید فکر کنه برای هر پیغمبری که قرار بود برای همه عالم بیاد کافتن للناس باشه، بالاخره باید توی نقطه بیاد دیگه. حالا عربیه، نمیدونم رومیه، نمیدونم مال یونان، مال هر جا هست، بخیه یه جا باید بیاد دیگه، میشه برای همه. خب حضرت دارن اینا رو میگن. حالا خود به قدر همه آشنایین، من یه عبارت دیگه شو بخونم دیگه بحث رو جمع کنم. معاشر الناس لا تذلوا عن ولا تنفروا من ولا تستکبروا من ولایته. در مقابلش استکبار نورزین. خب حالا همین تا همینجوش بسه. یعنی وقتی ولایت خدا مطرح میشه، اون چیزی که مانع از پذیرش ولایت الهی میشه در من، اون استکبار. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علی السلام صلواتی بر محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا با این نکاتی که شنیدین، حالا این جمله رو کلیشه کنیم و بحث رو تمام بکنیم. بعضیا میگن که خدایا چرا ما باید این کار رو بکنیم بریم بهشت و اگه این کار رو نکنیم میریم جهنم؟ خدای متعال در قرآن میفرمانه و روایت اهل بیت هم همینه و دقت کنید سیره اهل بیت هم همینه. میگن کسی میخواد بره بهشت، خدای متعال راه بهشت رو به دست امیرالمومنین قرار داده. طرف ناراحت میشه، میگن آقا من میخوام یه مهمونی بدم، میگن به کسانی مهمونی میدم که با این لباس وارد شن، به کسانی مهمونی میدم که مثلا این دو بیت نمیدونم عطار رو حفظ بکنن. من میخوام مهمانی بدم دیگه، به کسانی میخوام مهمانی بدم که مثلا تو کنکور فلان رتبه رو بردن. من مهمونی دادن و وظیفه من دارم میخواد این کار بکنم. بهشت وظیفه خدا نیست، اشتباه نکنی. خدا میخواد بهشت قرار بده. بهشت ویژگیش چیه؟ بهشت اینه که این گرفتاریایی که اینجا حس میکنیم، هی همه میگیم اینا اونجا نیست. هرچون میخوای زندگی میکنی، البته به این بلوغ آدم میرسه که خواستش دیگه خواستای بی خود نیست. لهم فیها ما یشاءون، درست شو؟ میخوای به ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. ببین نمیخوای دیگه نمیخوای، با امیرالمومنین مشکل داری، حسادت میورزی، هرچی هست دیگه خون به خودت مربوط میشه. خدایا اگه من نپذیرم میرم جهنم. اینو دقت کنید، خواهش میکنم سوء تفاهم نشه. نپذیرم میرم جهنم. سید الشهدا علیه السلام گفتن فلانی بیا به یاری ما، بهونه آورد. حضرت گفتن باش، پس برو یه جایی که صدای استغاثه ما به گوشت نرسه. اگه اون صدای آخر ما به گوشت برسه جواب ندی جهنمی میشی. خب برو یه جایی برای خودت زندگی تو بکن. شما فکر میکنید امام حسین به یه نفر توصیه میکنه که راهی رو برو که بری جهنم؟ امام ها، ببین امام وقتی به یه نفر میگن اگه نمیخوای منو یاری کنی اقلا دور شو، یعنی میخوام بگم برو گم شو تو جهنم، اینو میخوام بگن؟ نه، چون گفتن برو دور شو، اگه اینجا باشی صدای من به گوشت برسه یاری نکنی میری جهنم، برو دور شو این صدا نیاد به گوشت نرسه. وقت باز میگه خدا منت میکشه، باز میگه خدا میخواد به زور تو رو ببره بهشت. بعد باز من میگردیم میگه خدای متعال گفته که اگه این کار رو نکنی بهشت نری میری جهنم. اصلا چنین چیزی ما داریم؟ سید الشهدا چنین چیزی نشون دادن؟ امیرالمومنین اومدن به طلحه و زبیر میگن بابا شما بیعت کردین با من، اجباری هم نبوده. خب نمیخواد نمیخواد، خب برین دیگه، چرا واشتدین میجنگین؟ بعد حضرت فرمودن مردم سه دستن دیگه، یه دسته با ما، یه دسته اصلا کاری ندن، یه دسته علیه ما. روز قیامت اینا رو ما میسونن. درست شد. حالا جهنم مال کیه؟ قرآن رو بخونید ببینید این که خدا کیو میسوزونه کیو نمیسوزونه اصلا به من ارتباطی نداره، به هیچ کس ارتباط نداره. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم و ترحم. اگه عذاب کنی حتما یه چیزی از تو میدونی، من نمیدونم. خب من دارم قائلی قرآن کریم رو میگم. قرآن کریم سفت و رف وایستاده، میگه اینایی که فرستادگان منو تکذیب میکنن، تکفیر میکنن، میکشن و و من پا وایستادم با اینایی که من سرگرمی نفرستادم که ما ارسلنا من رسول الله لیوتا به اذن الله، درسته؟ من اینا رو فرستادم، شما اینا رو از بین بردین، من این پا اینا وایستادم. قرآن رو بخونید، حالا توفیق بود مکرر آیات تلاوت شد که اونایی که عذاب میشن قرآن داریم یه عذابشون قطعی علیمه مهینه کیا. خب به نظام عقلیه دیگه، نه؟ خدا خلق کرده میخواد منو هدایت کنه، میخواد منو هدایت کنه، میخواد من به سرانجام آرامش بخش و نیکی برسم. یه ده نمیذارن. میگه آقا یعنی چی نمیذارن؟ انسان آزاده. میگم بیا ببین سال 61 هجری این انسان آزاد به جایی رسیده که میگه امام حسین علیه السلام اون کسیست که اگر توفیق پیدا کنی اون رو بکشی، توفیق پیدا کنی یه شمشیر بهش بزنی، قربتن الله میری بهش. به این بلا سر انسان میاد. این بلا رو کی آورد سر مردم؟ اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد فآخرت تابع له علی ذلک. اون کسی که فرمود حضرت صدیق سلام الله علیه صدیق است و امیرالمومنین صدیق، یعنی اگه دعوا داشتین بیان پیش اینا ببینید او چه حکمی میده، تو را اومدی محاکمه میکنی میگی دلیل بیار برای حرفت، کاملا عکس. و اون وقت تازه دلیل میاره نمیپذیری دلیلشو، رد میکنی. به بعد امیرالمومنین میاد حضرت وقتی به شما میگه، میگه امیرالمومنین علیو ولش کن، ما نمیتونیم باش بحث کنیم، نمیتونیم مجابش کنیم، نمیتونیم جوابشو بدیم. اینا چیکار باید بکنن؟ خب حالا شما اگه حاضر از حق خودت بگذری بگذر. آقا شما قرار بود اومدی تو دنیا یه جوری، این هست زهرا سلام الله علیها فرمودن، قرار بود تو دنیا اومدی ببخشید، اینجوری نکبت زندگی نکنی، در شک در تردید، یه روز از این بپرس یه روز از اون بپرس، یه روز مریض شو یه روز گیجی، یه روز میبینی بابا 20 سال عمرتو هدر دادی. قرار نبود من اینطوری زندگی بکنم. خوبه خدا تو رو اینجوری خلق نکرد. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خب یه دومد این چرخو پیجوندن یه کار دیگه کردن، اصلا تابلو رو عوض کردن. شما داری میری شمال، تابلوش اینوری کرده، داری میری جنوب، میخوای ازش بگذری بگذر، زندگی تو به باد فنا داده، نمیخوای لعن کنی نکن، مشکلی نداره که کسی مجبورت نکرده، ولی بفهم که چه بلایی سرت آوردن. تا نفهمی اصلا دردت نمیگیره، نمیدونی زندگی رو صرف چی کردی. به این ما صبح تا شب دنبال یک قرون دوزار روزیم که امیرالمومنین علیه السلام گفتن بابا این مضمون لکم، خدا تضمین کرده، خدا کریمه، تو رو خلق نمی کنه گدای روزیت بکنه، آخه چرا نمیری سراغ اون چیزی که ضمانت نشده برای تو و آخرتته؟ این دستاورده حکومت معاویه است، حکومت عثمانه و دیگران. اینات فرمودید حالا آی بگین هی بگین هی بگین هی بگین. حالا سید الشهدا علیه السلام ببینید، ببین به نقطه رسیده که خدای متعال به حضرتش میگوید توسط پیغمبر که اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. ببین خارج شدن تو و دیده شدن تو به منزله کشته شدن توست. یه نکته بگم، اگر این دستور برای امام زمان علیه السلام بیاد که اخرج برو پیداشو ببین دیدشی، اون قضیه که گفتن از ترس این غیبت صورت گرفته رخ نمیده. چرا؟ درسته؟ یعنی قضیه میشه قتل. سوال کردن که چرا امام زمان غایب علیه السلام، گفتن برای ترس از کشته شدن. ببین خدا میتونه که جوری امام زمان نگه داره؟ من بلد نیست خدا، خدا با ملک نمیتونه حفظ کنه. چرا؟ خدا همه کار میتونه بکنه، ولی امر اینه که ما باید یه کاری بکنیم و ما نباید یه کاری بکنیم. لیهلک من هلکه ان بینت و یحیی من حی ان بینه. این اون فضای هدایتی خدای متعال. درست شد؟ خب امام حسین علیه السلام که ظاهر شدند، توجه کنید این جمله رو انشالله به ذهنتون بسپرید، بعد مستنداتشو هی پیدا میکنید. مأمون اومد یه مانور بیاد، عید فطر گفت به امام رضا علیه السلام شما برید نماز بخونید، نماز عید. حضرت گفت قرار نبود من مداخله کنم تو این امور، خودم ما از شما خواهش میکنیم. حضرت گفت من نماز بخونم به روش پیغمبر نماز میخونم. باشه چی بهتر از این؟ حضرت رفت بره به طرف مصلا، ذکر خدا میگفت، مردم با حضرت، نه مؤمنان و شیعیان، مردم و حکومت مأمون با حضرت دارن میرن، بعد همه گریه میکنن منقلب فلان. به مأمون خبر میدن مأمون اگه حکومت تو میخوای بگو که امام حسین برگرده مصلا برسه تمومه، مردم نماز امام رضا علیه السلام ببینن. خوب دقت کنید، نماز امام رضا علیه السلام ببینن دیگه از حکومت تو چیزی نمیمونه. ببینید اینا هر کدوم توضیح داره، دیدین مدها گریز میزنن، این گریزا قشنگه. ببین همینجا شما باید گریز بزنی به نماز امام حسین تو کربلا، که بعد ما بعد این قضیه رو لوس کردیم، مال اول وقتیه.
ما اصلا یه حکایت خیلی عجیب غریب داره. کسانی که ما گفتن امام حسین نماز نمیخونه و کسانی که اصلا نماز امام حسین ندیده بودن. درسته؟ معمولا اگه حکومت تو میخوای بگو امام رضا برگرده تمام. به امام رضا میگه آقا شما زحمت نکشین تا اینجا که اون لطف کردین خسته شدیم برگرد. اسم اینو بزنین ظهور. امام رضا علیه السلام یه چند دقیقه ظهور پیدا میکنن بعد دوباره به امام رضا رو چیکار میکنن؟ خاموش میکنن. درسته؟ امام حسین تو کربلا ظهور پیدا کرد و شمس و ضحاها. عاشق جعفر میگه دیگه و القمر اذا طلاها، میگه قمر بنی هاشم. امام حسین تو کربلا ظهور کرد تا تای ختم قرار شد بره، تا همه ببینن که اگه امام ظهور کنه دیده بشه چه اتفاقی میفته. توسط کی؟ توسط کسانی که یریدون لیطف و نور الله. ببینید اینا همون تیر و طائفه و قوم و قبیله ای که اگه یه نمادی از اهل بیت باشه دیدین منفجر میکنن، تخریب میکنن، تسلیح میکنن، سنگ مرمر میکنن. درسته؟ اگه این کار رو بکنن وای به حال خود اهل بیت و اهل حرم، از اینا هیچی نمیذارن بمونه. مردانشونی که اونجور کشتن و زیر سم اسمان، ببخشید این جمله رو میگم یا صاحب الزمان، عبارت روایات و زیارات اینه دیگه، زنان رو قرار بود ببرن بفروشن و پخششون بکنن بین مردم، دیگه از اونها چیزی نماند. کل عبید بر همین تو بازار گردوندن، ولی حضرت زینب گفتن خدا چنین چیزی رو اجازه نداد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن یعنی